اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر کشور ایران میگوید خبر دستگیری رهبر جدید جندالله تایید شده نیست. دادستان تهران از صدور حکم اعدام یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. و ایران به روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده اجازه نداد با خانواده‌شان ملاقات کنند. ساعت 12 شب در تهران. من فرین عاصمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز کیوان حسینی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
درود بر شما. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که خبر دستگیری عبدالرؤوف ریگی که از او به عنوان رهبر کنونی گروه جندالله نام برده می‌شود تایید شده نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محمد نجار گفت هفته گذشته در جلسه‌ای با وزیر کشور پاکستان از او خواسته تا درباره این خبر به ایران اطلاع دهد، اما هنوز مقام‌های پاکستانی این خبر را تایید نکردند. هفته گذشته برخی وبسایت‌ها از دستگیری عبدالرؤوف ریگی توسط نیروهای امنیتی پاکستان خبر دادند. دادستان تهران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی نام این متهم را فاش نکرد، اما افزود که هویت وی پس از تایید حکم علنی خواهد شد. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد بستگان روزنامه‌نگاران آلمانی که در ایران بازداشت هستند نتوانستند از مقام‌های ایرانی اجازه ملاقات دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت که به رغم وعده مقام‌های ایرانی این ملاقات هم اکنون ممکن نیست. دو روزنامه‌نگار آلمانی در مهر ماه گذشته برای تهیه گزارشی درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی به تبریز سفر کرده بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از وزارت ارشاد بازداشت شدند. معاون رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت که ایران با ورود تانکرهای سوخت به این کشور موافقت کرده است. در سه هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقام‌های ایرانی گفته بودند که این تانکرها برای تأمین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می‌شوند. اما محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است، گفت که این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. و چند خبر از سایر نقاط جهان. مقام‌های جمهوری داغستان در روسیه روز یکشنبه اعلام کردند که در پی عملیات امنیتی در شهر مخاچ قلعه 8 شبه نظامی کشته شدند. نیروهای امنیتی این بخش از روسیه میگویند در این حمله 6 بمب دستساز نیز کشف و ضبط شده است. داغستان از جمله جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که اکثریتی مسلمان دارد و برخی گروه‌های تندروی اسلامی در این جمهوری به دنبال استقلال از روسیه هستند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که حمله انتحاری روز شنبه به آژانس غذای سازمان ملل توسط یک زن انجام شده است. در این حمله یک بمبگذار انتحاری خود را در میان شهروندانی که در انتظار کمک‌های غذایی سازمان ملل بودند منفجر کرد و دست کم 43 نفر را کشت. همچنین مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند که در پی این حمله تمامی دفاتر برنامه غذای سازمان ملل را در شمال غربی پاکستان تعطیل کردند. شفیع خان از مقام‌های برنامه غذای سازمان ملل گفت که این آژانس بین‌المللی در شمال غرب پاکستان 4 دفتر برای کمک به نیازمندان پاکستانی در اختیار داشت. این دفاتر عموماً مواد غذایی اولیه را در اختیار فقرای این مناطق قرار می‌دادند. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت که صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه اسرائیل در کنفرانس دیپلمات‌های اسرائیلی افزود که بهتر است این کشور به جای صلح به دنبال یک قرارداد درازمدت امنیتی اقتصادی باشد. آخرین دور تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و پایان خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه ناموفق به پایان رسید.
متشکرم. کیوان حسینی بود و تازه‌ترین خبرها. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد عبدالرؤوف ریگی احتمالاً از سوی پاکستان تحویل ماموران دولت ایران می شود. بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی که در اعتصاب غذا بود، به بهداری زندان اوین منتقل شد. همسر بهاره هدایت به رادیو فردا می گوید تلفن‌های زندان قطع است و هیچ خبر موثقی از همسرش ندارد. واکنش ها به صدور حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی برای جعفر پناهی و محمد رسولوف ادامه دارد. از یک فیلمساز مشهور ایرانی پرسیده ایم چرا چنین حکمی صادر شده. وزارت خارجه آلمان خواستار ملاقات شهروندان زندانی آلمانی با خانواده‌هایشان در آستانه کریسمس شد. دولت ایران این درخواست را نپذیرفت. در آستانه سال نو تدابیر امنیتی در آمریکا شدیدتر می‌شود. نخست وزیر عراق از مسیحیان کشورش خواست در بازسازی عراق مشارکت کنند. نگاهی داریم به افزایش مهاجرت مسیحیان عراق. و برنامه صدای دیگر، همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. روزنامه لس آنجلس تایمز روز یک شنبه گزارش داد که عبدالرؤوف ریگی از رهبران گروه سنی جندالله پس از دستگیری و بازجویی احتمالاً از سوی پاکستان تحویل ماموران دولت ایران می شود. روزنامه آمریکایی از قول منابع پاکستانی نوشته است که عبدالرؤوف ریگی روز چهارشنبه گذشته اول دیماه در مرز ایران و پاکستان دستگیر شد. نادر صدیقی گزارش می دهد.
در حالی که برخی از روزنامه‌های پاکستانی از تحویل عبدالرؤوف ریگی به جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند، مقام‌های دولت ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرده و می‌گویند که ماموران اطلاعاتی ایران هیچ فرد متهم به اعمال تروریستی را از سوی پاکستان تحویل نگرفتند. لس آنجلس تایمز، روزنامه معتبر غرب آمریکا، از قول برخی محافل پاکستانی نوشته است که عبدالرؤوف ریگی و 8 تن دیگر از اعضای جندالله در نزدیکی مرز ایران دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. لس آنجلس تایمز به نقل از گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس وابسته به سپاه پاسداران اضافه کرده که یک مقام ارشد دولت ایران دستگیری ریگی و 8 عضو دیگر جندالله توسط ماموران امنیتی پاکستان را تایید کرده است. گروه جندالله که از سوی دولت آمریکا نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، مدعی است که اقلیت سنی مذهب بلوچ را در ایران نمایندگی می‌کند و با جور و فساد دستگاه دولتی به مبارزه برخاسته است. این گروه تا کنون چندین عملیات تروریستی را به اجرا گذاشته که آخرین آن در 24 آذر ماه گذشته در چاهبهار موجب کشته شدن حدود 40 تن و 10 زخمی شد. علی اکبر جوانفکر، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد و مدیر کل خبرگزاری ایرنا که به پاکستان رفته است، روز شنبه در اسلام آباد در دیدار با شهباز شریف، وزیر ارشد ایالت پنجاب، از دولت پاکستان خواست تا آنچرا که وی پدیده وحشت انگیز و نفرت آور نامید ریشه کن کند. روزنامه انگلیسی زبان نیوز چاپ کراچی روز یکشنبه گزارش داد که عبدالرؤوف ریگی به هنگام یک مکالمه تلفنی با روزنامه عرب زبان از شرق الاوسط چاپ لندن مورد ردیابی ماموران امنیتی پاکستان قرار گرفته و دستگیر شده است. مقام‌های پاکستانی گفتند که وی برادر جوانتر عبدالمالک ریگی، بنیانگذار گروه تروریستی جندالله است که در ژوئن گذشته در تهران به دار آویخته شد.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که بهاره هدایت، فعال دانشجوی زندانی که از یک هفته پیش در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن خود دست به اعتصاب غذا زده بود، در پی اوضاع نامساعد جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. بر اساس این گزارش ها، با توجه به قطع بودن تلفن های زندانیان سیاسی و ممنوع ملاقات بودن او، هیچ گونه اخبار موثقی در مورد وضعیتش در دست نیست. بهاره هدایت که یک سال است در زندان به سر میبرد، تا کنون حق استفاده از کسی را نداشته و از چند ماه پیش از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم بوده. امین احمدیان، همسر خانم هدایت، درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص او به بهروز کارونی چنین میگوید. امین احمدیان:
متأسفانه از همون روز سه‌شنبه که ما نتونستیم باشون ملاقات کنیم و دست گروه خبرای شنیدیم از همبندیاشون که باشون بودن، از این بخاطر که امکان خبری مطلق به سر می‌بریم و اخباری هم که از این دست میاد، اخباری که خب ما هم نمیدونیم، ولی اخباری که از زندانیای عادی بعضن توی زندان میرسه به صورت تلفنی و یا به دوستاشون اطلاع میدن، ولی خب میزان وثوق و حالا درستی صحت اونا رو چه موقع ما نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم. فقط چیزی که از ما این مدت دادستانی هم مراجعه کردیم برای کسب حداقل اخباری از سلامتیشون و پیگیری وضعیتشون، متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتیم و منتظریم تا هفته دیگه و از ملاقات که ببینیم آیا بازم با ملاقات ما موافقت میشه یا نمیشه و یا حداقل خبری از سلامتی و وضعیتشون بگیریم. ولی خب ما سعی کردیم همون هفته که شنیدید که اینا اعتصاب هستن به هر طریقی شده بهشون برسن که فعلا اعتصاب خودشون رو بشونن. امیدوارم هستیم که این خبر و پیغام ما بهشون رسیده باشه و این اعتصاب رو فعلا شکسته باشن تا ما بتونیم از بیرون دلیل ممنون ملاقات شدن بچه ها را پیگیری کنیم و بتونیم کاری انجام بدیم.
شما اشاره کردید که اجازه ملاقات پیدا نکردین با خانم هدایت، این چه مدت هست که این امکان وجود نداره برای ملاقات؟
متاسفانه خب وضعیت ملاقات حضوری که الان 8 ماهی هست که من از خانواده‌اش از ملاقات حضوری محروم هستیم، ولی خب اون ملاقات های کابینی هم که بود هفته یک بار مدت 20 دقیقه میتونستیم ملاقات کنیم، از هفته پیش به دلایل نامعلومی که به هیچ وجه برای ما توضیح داده نشد اون هم قطع شده که الان مدت حدود 3 ماهی هم هست که تلفن های این بچه هم قطع شده و جایی نگهداری میشن که حتی با زندانی دیگه هم ارتباط ندارن و کاملا ایزوله هستن و به همین دلیل ما هیچ خبری از ایشون نداریم.
در خبرها قبلا اومده بود که گویا خانم هدایت در زندان به بیماری سنگ کیسه صفرا مبتلا شدن و طبق نظریه پزشکان در زندان نیاز به عمل جراحی دارند. آیا در همین رابطه اقدامی از سوی سازمان زندان‌ها صورت گرفته و دستگاه قضایی برای عمل جراحی خانم هدایت یا خیر؟
ما هم حدوداً ماه پیش از این وضعیت مطالعه شدیم، یعنی حدوداً چند ماهی بود 3-4 ماهی بود که دلدرده شدید و مزمنی داشتن که ظاهراً یک بار که خیلی دیگه این وضعیت خیلی حاد میشه به بهداری مراجعه میکنن و اونجا سونوگرافی که انجام میدن یعنی که تشخیصشون وضعیت سنگ کیسه صفرا بوده و خب همونجور که میدونید درمان قطعی این بیماری هم جراحیه. هم خودشون از داخل زندان دارن درخواست دادن برای حالا مرخصی اجتلاجی که به وضعیت سلامتشون رسیدگی میشه و هم خودم به دادستانی مراجعه کردم و این درخواست دادم، ولی تا این لحظه که دارم باهاتون صحبت کنم متاسفانه جوابی نگرفتم و از وضعیت سلامتشون خبر موثقی ندارم.
چه خواسته‌ای دارید از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
خواسته که خب الان دیگه واقعا وقت غیر از حالا اون حکم احکام نادلانی که این بچه ها متحمل میشن این وضعیت نگهداریشون توی زندان دربسته به این صورت و محرومیتشون از ملاقات های حضوری، ملاقات کابینی، ملاقات تلفن و دسترسی به امکانات اولیه مثل پزشک واقعا یه ظلم مضاعفی هست که دارن به اینا میکنه و اینطور منفک کردن بچه ها به این وسیله از خانواده هاشون و دنیای بیرون واقعا یه جور زندگی گور کردن این بچه هست و این واقعا از انسانیت و بشریت واقعا به دوره. امیدواریم هر چه زودتر بالاخره با یه عقلانیت و انسانیتی که به خرج میدن از این وضعیت خاتمه بدن.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با امین احمدیان همسر بهاره هدایت فعال دانشجوی زندانی درباره آخرین وضعیت همسرش. اما حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را به دنبال داشته است. از فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسه این حکم را محکوم کردند. محمد رسولوف دیگر فیلمساز سینمای متفاوت ایران هم به 6 سال زندان محکوم شده است. مانیا منصور در گفتگو با محسن مخملبا فیلمساز مشهور ایرانی که هم‌اکنون مقیم پاریس است پدا از او پرسیده به نظر او چرا چنین احکام سنگینی برای این دو فیلمساز ایرانی صادر شده است. محسن مخملبا:
اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره، برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلمنامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه ای داده شده، در این شکی نیست. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه ای دنبال یه چیزی؟ از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشید. دوم شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو 2-3 هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن، ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتاً مایی که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم، و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتاً هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یک چیزی که چه میدونم، شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسشن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی.
آقای مخملباف، فکر میکنید چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میون هنرمندا یه جوری بره کنار؟
ببینید، کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد، همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو، باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنری زنده، اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، وقتی که من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه، و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تموم نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه، و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه، و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه.
گفتگوی مانیا منصور را میشنیدیم با محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی، درباره حکم زندان جعفر پناهی و محمد رسولوف. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیامهای شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون را درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بگذارید. پیامهای شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. با این شماره تماس بگیرید: 2042022111. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
من میخوام راجع به این وزیر اطلاعات که گفت در رم شکنی ایمیل ها میکنه یه اظهار نظر بکنم که در رابطه با جمهوری اسلامی یه چیز عادیه، مردم نباید تعجب کنن، چون ما مسلمان ها اعتقاد داریم که ولایت فقیه یعنی پدر همه ما در تمام جهان هست، پس پدر ما باید همه چی هم بدونه، احتیاج به این اعتراضات هم نیست، یه چیز عادیه.
مطلب بسیار جالبی که این روزها در موردش صحبت میشه حریم شخصی مردمه، مردم ایرانی که نجابتشون بسیار زیاد است و مردمی که بسیار سعی دارند آرام باشند، و وای به روزی که آقایون نظام، آقایون حکام ایران، مردم خسته بشن از شما.
به نظر من این طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح بسیار بسیار خوبی هستش. اگه دولت مدیر کافی بر این طرح داشته باشه میدونه طرح موفقی باشه. عطیه هستم از روستای دهان شهرستان نیشه تماس میگیرم.
و برای این یارانه ها که برقرار شده تنها فقط نون و برق و گاز و نمیدونم تلفن ها گرون نشده، مرده ها هم گرون شدنه. مرده چند سال؟ سال 74 ما یه نفرمون مرد، یه آقایی خانمش وصیت کرد آقایمون من بغل قبر شوهرم خاکم کنید. گفتم باش، قبری خریدم براش 20,000 تومان سال 74. ده دوازده روز پیش که فوت کرد 1,780,000 تومان تفاوت قبر گرفتن، یعنی 1,800,000 تومان.
آقای احمدی نژاد مادر چیزی درست کنه، همه چی رو خراب کرده. ملت ایران سزاشونه.
ما از موقعی که این رایانه ها شروع شده، آقای احمدی نژاد شروع کرده، ما با زن ما دعوا افتادیم. اون میگه این چراغ یک دونه باید روشن میشه، او هم کم نورش. خب میگم که من چشمام نمیبینه. میگه بخاری رو زیاد نکنی. میگه با قبلا با پیرهن میخوابیدیم، حالا میگه با کاپشن بخواب، با جاکت بخواب. این چه مملکتی درست کردن اینا؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
ساعت 12:21 همچنان شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه در آلمان منتشر شده، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس امکان دیدار دو شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌هایشان را فراهم کنند. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ملاقات خانواده‌های دو شهروند آلمانی با زندانیان سیاسی در ایام کریسمس امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گیدو وستوله در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلدام زونتاگ که دو تن از کارکنانش از مهر ماه سال جاری در ایران در بازداشت به سر می‌برند، با اشاره به سفر خانواده های این دو نفر به تهران، از جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس دو شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده های خود دیدار کنند. آقای وستوله هفته گذشته نیز همراه با 7 تن از رهبران مسیحی آلمان از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجازه دهند در آستانه کریسمس این دو نفر خانواده های خود را ببینند. اعضای خانواده این دو روزنامه‌نگار آلمانی به دنبال اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال موافقت با درخواست ملاقات خانواده ها با این دو خبرنگار روز جمعه به تهران سفر کردند، اما تاکنون موفق به دیدار با این دو روزنامه‌نگار نشدند. خبرگزاری‌های ایران در تاریخ 19 مهر ماه از بازداشت دو تبعی خارجی در تبریز خبر داده بودند که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با فرزند سکینه محمدی زن محکوم به سنگسار بودند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی این دو نفر با ویزای توریستی وارد کشور شده و بدون اخذ مجوز اقدام به کار خبرنگاری کرده بودند. کمی پس از آن رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در اواخر آبان ماه این دو نفر را به جاسوسی متهم کرد، اتهامی که از سوی اتحادیه خبرنگاران آلمان و نشریه بیلدام زونتاگ رد شده است. اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر ریاست جمهوری در 14 آذر ماه و همزمان با درخواست 4 رئیس جمهوری پیشین آلمان از ایران برای آزادی این دو تبعی آلمان، با اشاره به اینکه نشانه‌ای دال بر جاسوسی این دو خبرنگار در دست نیست، اعلام کرده بود که این احتمال وجود دارد که این دو نفر به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌هایشان دیدار کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه نیز در تاریخ 16 آذر ماه تصریح کرده بود که درخواست ملاقات این دو شهروند آلمانی با خانواده‌هایشان با توجه به فرارسیدن سال نو میلادی در دست بررسی است.
گزارش نیوشا بغراتی را می‌شنیدیم. اما در آستانه سال نو میلادی دولت آمریکا تدابیر امنیتی در مناطقی را که هدف‌های نرم توصیف می‌شود افزایش می‌دهد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن در گزارشی می‌گوید که این تدابیر هتل‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، ایستگاه‌های راه‌آهن و بنادر را شامل می‌شود و برای مقابله با تهدیدهای نوظهور القاعده صورت می‌گیرد.
یک سال پس از توطئه ناکام عمر فاروق عبدالمطلب، شهروند جوان نیجریه‌ای، برای انفجار هواپیمایی که راهی آمریکا بود، خانم جنت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت
که از این پس مکانهای موسوم به هدفهای نرم مانند هتل‌ها، مجتمع‌های بزرگ فروشگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن زیر نظر خواهند بود تا از ایمنی و امنیت این مکانها اطمینان حاصل شود. به گفت کارکنان این گونه مراکز طی یک سال گذشته آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند و علاوه بر این تمهیدات ایمنی در نقاط پر رفت آمد نیز افزایش یافته است. از جمله در نیویورک از هنگام توطئه انفجار یک اتومبیل در میدان تایمز در ماه می گذشته 7 ماه پیش صدها دوربین نصب شده و قرار است تعداد این دوربین ها به 3000 عدد افزایش یابد. خانم ناپولیتانو گفت پیام این گونه اقدام ها در واقع آسوده خاطر کردن افکار عمومی در برابر نگرانی های ناشی از تروریسم است. وزیر امنیت داخلی آمریکا افزود در حالی که بنیادگرایان می‌کوشند تا از تدابیر امنیتی سخت‌تر در فرودگاه‌ها عبور کنند و در پی توطئه‌های تازه‌ای هستند، مقام‌های آمریکایی نیز به نوبه خود زمینه‌های امنیتی و ایمنی گسترده‌تری را مورد مطالعه قرار دادند. به گفت که وظیفه ما تنها واکنش به کنش‌های تروریست‌ها نیست، بلکه باید همواره چند گامی از آنها جلوتر بود. همینک در فرودگاه‌های بزرگ آمریکا دستگاه‌های بازدید بدنی از طریق اشعه نصب شده و مسافران در صورت خودداری از قرار گرفتن در برابر این دستگاه‌ها به طور فیزیکی توسط یکی از ماموران فرودگاه مورد بازرسی دقیق بدنی قرار می‌گیرند. نصب صدها دستگاه مشابه در فرودگاه‌های کوچک نیز در سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. همچنان که پیکار با تروریسم ابعاد گسترده‌ای یافته، مقابله با توطئه‌های آن نیز مرزهای ناباورانه ای را پشت سر گذاشته است.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. اما حملات خونبار علیه مسیحیان عراق باعث آغاز موجی از مهاجرت پیروان این دین به کشورهای دیگر شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنانی که به مناسبت آغاز سال نو میلادی خطاب به مسیحیان کشورش ایراد کرد، ضمن تاکید بر پشتیبانی از آنها گفت در عراق بمانید و در بازسازی آن مشارکت کنید. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
با آغاز جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی، سیاستمداران عراقی تلاش کردند پشتیبانی خود از مسیحیان عراق که در ماه‌های اخیر هدف حملات تروریستی بودند را نشان دهند. رهبران عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری مالکی نخست وزیر و اسامه النجفی رئیس پارلمان عراق پیام‌های تبریک جداگانه‌ای به مناسبت سال نو میلادی خطاب به مسیحیان کشورشان صادر کردند. نوری مالکی نخست وزیر در سخنان خطاب به مسیحیان عراق بر ایستادگی خود در برابر آنچه تلاشایی که قصد خارج کردن مسیحیان از عراق را دارد نامید تأکید کرد. با آغاز حمله های خونبار به مسیحیان عراق پس از سرنگونی رژیم سابق حاکم بر این کشور در سال 2003، موجی از مهاجرت پیروان این دین به کشورهای دیگر آغاز شده است. آخرین این حمله ها 9 آبان ماه گذشته روی داد که در جریان آزادسازی بیش از 100 گروگان مسیحی در کلیسای سید نجات بغداد 52 نفر کشته شدند که بیشتر آنها از نمازگزاران مسیحی بودند. گروه دولت اسلامی عراق که با القاعده مرتبط است مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت، اما حملات و فشارها به مسیحیان عراق نه با این گروگانگیری آغاز شده بود و نه با آن پایان یافت. مالکی در سخنان خود گفت مسیحیان برادران و شرکای ما در وطن هستند و از آنها می خواهم که در وطن خود بمانند و در بازسازی آن همراه با ملت عراق مشارکت کنند. او همچنین تأکید کرد که تلاش برای خارج ساختن مسیحیان از وطنشان جنایتی بزرگ علیه وحدت ملی است که هدف آن تغییر بافت عراق و از میان بردن تنوع دینی، مذهبی و قومی در آن است. رهبران مسیحی عراق امسال تصمیم گرفتند برای جلوگیری از وقوع هر گونه حوادث خونبار، جشن‌های سنتی خود به مناسبت کریسمس و آغاز سال نو میلادی را لغو کرده و به اجرای مراسم دینی در کلیساها آن هم تحت تدابیر شدید امنیتی بسنده کنند. یونادم کنا نماینده مسیحی در پارلمان عراق با اشاره به مهاجرت گسترده مسیحیان در سالهای اخیر از این کشور گفت بر پای آماری که در دست داریم همکنون حدود 700 هزار مسیحی در عراق باقی مانده اند. این در حالی است که این عدد در سال 1987 به 1,256,000 نفر رسیده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن کیوان حسینی بار دیگر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلامی دوباره. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد بستگان روزنامه نگاران آلمانی که در ایران بازداشت هستند نتوانستند از مقامهای ایرانی اجازه ملاقات دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت که برغم وعده مقامهای ایرانی این ملاقات ممکن نیست. دو روزنامه نگار آلمانی در مهر ماه گذشته برای تهیه گزارشی درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی به تبریز سفر کرده بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز فعالیت بازداشت شدند. صبح روز یکشنبه وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده بود که خانواده این روزنامه نگاران برای ملاقات با آنها همزمان با کریسمس به تهران سفر کردند. خبر دیگر این که دادستان تهران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی نام این متهم را فاش نکرد، اما افزود که هویت وی پس از تایید حکم علنی خواهد شد. به گفته آقای دولت آبادی 3 پرونده مشابه دیگر نیز در حال حاضر در دست بررسی است. هنوز اسرائیل به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. ایران و اسرائیل از سال 1357 خورشیدی روابط خود را قطع کردند و در این مدت تهران هر از گاهی اعلام می کند که جاسوس‌های اسرائیل را بازداشت کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که خبر دستگیری عبدالرؤوف ریگی که از او به عنوان رهبر کنونی گروه جندالله نام برده می شود تایید شده نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محمد نجار گفت هفته گذشته در جلسه ای با وزیر کشور پاکستان از او خواسته تا درباره این خبر به ایران اطلاع دهد، اما هنوز مقام‌های پاکستانی این خبر را تایید نکردند. هفته گذشته برخی وبسایت‌ها از دستگیری عبدالرؤوف ریگی توسط نیروهای امنیتی پاکستان خبر دادند. خبرگزاری‌های ایران از وی به عنوان جانشین عبدالملک ریگی در گروه جندالله نام می‌برند، اما سایت‌های نزدیک به جندالله عبدالرؤوف ریگی را سخنگوی گروه خواندند. معاون رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت که ایران با ورود تانکرهای سوخت به این کشور موافقت کرده است. در 3 هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقام‌های ایرانی گفته بودند که این تانکرها برای تامین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می‌شوند. اما محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است، گفت که این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. ممنوعیت ورود تانکرها به افغانستان موجب شد تا قیمت سوخت در این کشور افزایش یابد. و چند خبر از سایر نقاط جهان. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت که صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه اسرائیل در کنفرانس دیپلمات‌های اسرائیلی افزود که بهتر است این کشور به جای صلح به دنبال یک قرارداد درازمدت امنیتی اقتصادی با فلسطینی‌ها باشد. آخرین دور تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و پایان خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه ناموفق به پایان رسید. در روزهای اخیر شبه نظامیان مستقر در غزه پرتاب راکت به خاک اسرائیل را از سر گرفتند. بر پایه گزارش‌ها حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین موجب شده تا در ساعات نخست روز یکشنبه 2 فلسطینی کشته شوند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که حمله انتحاری روز شنبه به آژانس غذای سازمان ملل توسط یک زن انجام شده است. در این حمله یک بمبگذار انتحاری خود را در میان شهروندانی که در انتظار کمک‌های غذایی سازمان ملل بودند منفجر کرد و دست کم 43 نفر را کشت. سهیل احمد از مقام‌های دولت پاکستان گفت به رغم انتشار خبرهای زد و نقیض درباره جنسیت این بمبگذار، کارشناسان اکنون مطمئن هستند که وی یک زن بوده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل نیز روز یکشنبه این حمله را اقدام تروریستی نفرت انگیز علیه مردم بیگناه توصیف کرد. و همزمان مقام‌های سازمان ملل در پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که در پی این حمله تمامی دفاتر برنامه غذای سازمان ملل را در شمال غربی پاکستان تعطیل کردند. شفیع خان از مقام‌های برنامه غذای سازمان ملل گفت که این آژانس بین‌المللی در شمال غرب پاکستان 4 دفتر برای کمک به نیازمندان پاکستانی در اختیار داشت. این دفاتر عموماً مواد غذایی اولیه را در اختیار فقرای این مناطق قرار می‌دادند. مقام‌های جمهوری داغستان روسیه روز یکشنبه اعلام کردند که در پی عملیات امنیتی در شهر مخاچ قلعه 8 شبه نظامی کشته شدند. نیروهای امنیتی این بخش از روسیه میگویند در این حمله 6 بمب دستساز نیز کشف و ضبط شده است. جمهوری داغستان از جمله جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که اکثریتی مسلمان دارد و برخی گروه‌های تندروی اسلامی در این جمهوری به دنبال استقلال از روسیه هستند. و آخرین خبر، خبری است در ارتباط با بنیانگذار ویکیلیکس. جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت خبرساز ویکیلیکس، در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت که برای انتشار زندگی‌نامه‌اش قراردادی به ارزش 1.5 میلیون دلار امضا کرده است. وی به روزنامه بریتانیایی دیلی تایمز گفت که این پول به او کمک می‌کند تا در برابر اتهام آزار جنسی از خود دفاع کند. وبسایت آقای آسانج با انتشار اسناد محرمانه ارتش و وزارت امور خارجه آمریکا یکی از کم سابقه ترین جنجال‌های خبری سال 2010 میلادی را به راه انداخت.
متشکرم. کیوان حسینی نگاهی داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با خبر کنید. با این شماره تماس بگیرید: 20420221124113. من فرین آسمی در اینجا با شما خداحافظی می کنم و از شما دعوت می کنم به تکرار برنامه صدای دیگر گوش کنید که همکارم فهیمه خضر حیدریان را تهیه کرده است. سلام، من فهیمه خضر حیدری این هفته با مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر در کنار شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. خب این هفته میخوایم ببینیم جنبش زنان ایران این روزها در چه حالی است. پاسخ به این پرسش چندان هم ساده به نظر نمیرسه. بسیار از چهره‌های فعال جنبش زنان از انتخابات سال گذشته تا به حال مجبور به ترک ایران شدند و بسیاری هم که همچنان در ایران هستند میدانی برای فعالیت ندارند. اما با همه نوز و احوال به نظر می جنبش زنان ایران هنوز هم و با وجود همه این مشکلات به فعالیت‌هاش ادامه میده. نمونه‌اش هم همین تحصن 3 روزه فعالان و اعضای این جنبش هست که هفته گذشته در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. زنان شرکت کننده در این تحصن به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض داشتند و به طور خاص خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران بودند که همچنان در زندان به سر می‌بره. ما هم در مجله زنان این هفته رادیو فردا همراه شدیم با زنان متحسن و پیش از همه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه خانم نسرین ستوده که هر روز حالش وخیم‌تر میشه، تعدادی از زنان ایرانی و سوئیسی و از جمله خانم سهیل بن حسن، رئیس کل فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در میدان مقابل سازمان ملل متحد تجمع کردند که صدای اعتراض نسرین ستوده رو به گوش جهانیان و خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانند. از همین رادیو من اعلام می کنم اگر بلایی سر نسرین ستوده بیاید، ما سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را مسئول می‌دانیم. اونها می‌بایستی قوی‌تر عمل بکنند. این چه رفتاری است که با زندانیان سیاسی ما می‌کنند که اونها حتی از جان شیرینشون حاضرن صرف نظر بکنند در اثر ناامیدی از اینکه کسی به حرف اونها گوش نمی‌کنه. چرا قانون رو که خودتون تصویب کردید در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی‌کنید؟ خانم ستوده بیش از 106 روزه که در سلول انفرادیه، تحقیقات مقدماتی تمام شده، طبق کیفرخواست متهم بوده به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. بعد از اینکه دادرسی تمام شده تازه اتهام دیگری تفهیم کردند، یعنی گفتند 3 سال قبل که برنده جایزه‌ای شده بود در ایتالیا و دولت اجازه حضور در ایتالیا به ایشان نداده بود، فیلمی پخش شده که در اون خانم نسرین ستوده روسری سرش نیست و به همین دلیل یک بار دیگر بایستی محاکمه بشود. اگر قرار بر این بود چرا در کیفرخواست یک باره تفهیم اتهام نکردن؟ هر روز یک بهانه جدید میتراشن که همکار ما رو در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوقش نگه دارن و ما اینجا جمع شدیم که صدای اعتراض خانم ستوده رو به گوش جهانیان خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانیم و بگیم که با زندانیان ما چه میکنن.
آسی امینی فعال حقوق زنان از دیگر شرکت کنندگان در تحصن ژنو هست.
خب هوای ژنو خیلی سرده و بسیاری از دوستان ما که هم از کشورهای دیگه راه افتاده بودن هم حتی از کشورهای همسایه ژنو راه افتاده بودن به ما ملحق نشدن به خاطر اینکه بسیاری از پروازها کنسل شد. حتی خانم عبادی زمینی اومدن تا ژنو و دوستان دیگه هم همینطور. با این وضع خب استقبال خوبی شده بود و در واقع رسانه‌های زیادی اینجا صبح حضور پیدا کردن. ضمن اینکه مهم نیست اصلا چند نفر هستیم، مهم این هست که این صدا و این خواسته شنیده بشه. متاسفانه نمیدونیم چرا، یعنی نسرین ستوده حتی اگر یک قاتل و جانی بود فکر میکنم حقوقش بیشتر رعایت میشد تا اینکه یک زنی هست که جز حقوق مردم برای هیچ موضوع دیگه ای فعالیت نکرده در زندگیش، اون هم کار بی مزد و مواجب، و به جای اینکه ما دستش رو ببوسیم این چنین نظارگر این هستیم که زندگیش رو گرفته در دستش و روز به روز از همه چیزهایی که عزیزش هستن بهش نزدیکن، فرزندانش، همسرش، مادرش، خانواده‌اش، همه کسانی که همه چیزی که در زندگی ممکنه برای آدم ارزش داشته باشه روز به روز دورتر میشه و به جایی رسیده که میگه حتی دیگه جان خودم برام مهم نیست و در واقع من حقوق همه کسانی که در حکم ناعادلانه گرفتن رو حالا طلب کنم.
از محبوب عباس خلیزاده دیگر عضو جنبش زنان میشنویم.
ما وقتی که خبردار شدیم که وضعیت نسرین ستوده اینقدر خطرناک شده که هر لحظه ممکنه که خدا نکرده اتفاقی براش بیفته و به صورت خیلی عاجل و با فوریت خیلی تمام از تقریبا جاهای مختلف اروپا جمع شدیم برای اینکه بتونیم در میدان ملل ژنو که در برابر مقر سازمان ملل هست تحصن بکنیم. بسیاری از گروه‌های مختلف فعال در فعال ایرانی و غیر ایرانی چه در اروپا و چه در آمریکا اعلام همبستگی کردند و واقعا همه نگران جان نسرین ستوده هستند.
و پروانه فروهر از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم در میان زنان متحصن بود.
هدف همونطور که چند تن از فعالان حقوق زنان اعلام کردند، تحصن به ویژه برای آزادی نسرین ستوده است. البته نسرین ستوده یکی از زندانیان سیاسیه که در شرایط فوق‌العاده دشوار قرار گرفتن. مسئله معلومه که بقیه زندانیان سیاسی هم حمایت از هم حقوق همه اونهاست، ولی به ویژه نسرین ستوده. این فعالان از جمله خانم شیرین عبادی که با حضورشون وزن این تحصن رو بسیار سنگین تر کردن، در مطبوعات اینجا انعکاس پیدا کرده.
اما در پایان این تحصن سه روزه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از نتایج اون هم گفت.
نامه‌ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، خصوصا خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غذای خوش بودند شد و خانم پیلای در مأموریت بودند، اما معاون ارشدشون روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلا. ما مشروح وضعیت زندانیان سیاسی رو گفتیم و نامه کتبی رو که من نوشته بودم خدمتشون تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای و امروز از دفتر خانم پیلای نامه ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، خصوصا خانم ستوده، با دولت ایران صحبت کردیم، اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.
با این حال خانم عبادی اگرچه از پایان تحصن فعالان حقوق زنان خبر داد، اما از ادامه تلاش های اونها هم گفت.
تحصن تمام شد اما مبارزات بیوقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده‌ای از مبارزین از ایران بیرون رفتن اونجا دست رو دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما خصوصا آن 7 نفری که اعلامیه رو منتشر کردیم از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای اونها به بیرون از ایران است.
زبانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از.
و اما قرار سبز، این اسم رمانی است که اخیراً نشر گردون منتشر کرده. کتابی که اگرچه فرصت چاپ و پخش در داخل ایران رو نداشته، اما ایرانیانی که خارج از ایران به سر می‌برند از اون استقبال زیادی کردند. رمان با سازی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و حوادث پس از اون هست در ایران و قصه پرداز این همه زنی است خبرنگار که امروز مهمان برنامه صدای دیگر است. مسیح علی نژاد که بهتره به جای هر مقدمه پردازی دیگری مستقیما گفتگو با او رو بشنوید. مسیح، به هر حال خودت هم از این کتاب به عنوان سهم خودت یاد کردی. میخوام ببینم الان این کتاب رو نوشتی، قرار سبز رو، احساس میکنی که چقدر سهمی که واسه خود قائلی ادا شده، چقدر تونستی اون سهم رو به درستی به تصویر بکشی؟ با این شروع کنیم.
از اینکه این کتاب رو سهم خودم یاد کردم به این دلیل بوده که همه ما روزنامه‌نگارهایی که از ایران کوچ کردیم در تمام این یک سال و نیم تلاشمون این بوده که راوی واقعیت‌های جامعه ایرانی باشیم، ولی متأسفانه باید بگم حتی در دل گزارش‌های خبری خودم سهمی برای مردم واقعی ندیدم، مردمی که چهره‌های شناخته شده و مطرح و معروفی نیستن اما واقعاً در شکل گیری این جنبش در دل خیابون نقش اساسی داشتن. بنابراین فکر کردم شاید در یک قصه بشه به تک تک اون آدم‌ها یک کاراکتر واقعی داد و در مورد اونها حرف زد، کسایی که توی روزنامه‌ها اساساً سهمی ندارن. شما می‌دونی شبای ما می‌نشستیم پشت کامپیوتر و بعد گزارش مرگ می‌دادیم، بعد گزارش زندانی شدن فلهی روزنامه‌نگاران رو می‌دادیم، اما در کنار اونها بودن کسایی که به عنوان شهروند کشته شدن و به عنوان شهروند دستگیر شدن، ولی ما سهم کمتری براشون قائل شدیم. آیا ما می‌تونستیم در این شتاب خبری جایی برای اونها توی فضای روزنامه‌نگاری داشته باشیم یا ادبیات داستانی می‌تونست به ما کمک بکنه؟
پس مسیح، برای باز کردن این پرونده جدید، تو که خودت روزنامه‌نگار هستی، پناه بردی به ادبیات. حالا بر من این سوال به وجود میاد که ادبیات همیشه در جدال با فراموشیه و به دنبال ماندگاریه، اما با وجود این حتی در عالم ادبیات هم، ادبیاتی که موسوم به ادبیات سیاسی یا گاهی وقتا ادبیات متعهد توی ایران ازش صحبت میشه، اساسا گفته میشه که این ادبیات هم اتفاقا تاریخ مصرف داره. اگر دغدغت این بوده که ماندگار بکنی این چیزی که من اسمش رو با توجه به کتاب تو گذاشتم تقویم جنبش سبز، این رو اگر خواستی ماندگار بکنی، سبکی که انتخاب کردی برای بیان روایتت سبکی است که به ادبیات سیاسی یا ادبیات متعهد به هر حال پهلو میزنه. فکر میکنی که این ادبیاتی که انتخاب کردی تاریخ مصرف داره یا اینکه ماندگار میشه کاری که انجام دادی؟
ببینید، این رو فکر میکنم که من قاضی خوبی نخواهم بود. مخاطب باید این تصمیم راجع به این ادبیاتی که وقایع نگاری یا به قول تو تقویم جنبش رو داره ورق میزنه و ثبت میکنه، مخاطبی که باید قضاوت بکنه. ولی بذارید صادقانه یک چیزی رو به شما بگم. شما اگر احساس هنر رو از پدیده ثبت هولوکاست بخواید حذف بکنین، چه چیزی از هولوکاست در افکار عمومی جهانی باقی میمونه؟ ببینید، واقعی با اون عظمت رو من فکر میکنم هرگز ما نمیتونیم ثابت بکنیم که فقط اندیشه یا ژورنالیسم میتونست به این قدرت در افکار عمومی دنیا ثبت بکنه که الان همه ازش به تلخی یاد میکنه و در خاطر همه مونده. جنبش سبز هم در یک اشل کوچکتر واقعا یک هولوکاست بوده توی ایران. کشتار دست جمعی مردم معمولی که بدون اسلحه تو خیابون رفته بودن، در روزنامه نگاری خبر درج میشه اما از حافظه کوتاه مدت مردم کم کم کنار گذاشته میشه. ولی وقتی شما ادبیات پناه میاری، به دنبال ماندگاری این هستی که آگاهی رسانی رو در حد عمیق‌تری خونه به خونه ببری برای مردم. و این شاید قضاوت خیلی درستی نه در مورد کار من، در مورد کار علی اشرف درویشیان نباشه یا احمد محمود نباشه. به هر حال ما شخصیت‌های احمد محمود رو داریم توی جامعه باهاشون زندگی می‌کنیم. نادر ابراهیمی توی کتاب آتش بدون دود شخصیت‌هایی ساخته که ما تا مدت‌ها با مارال و آلانی زندگی کردیم. همه رنجی که ما داریم الان می‌کشیم در ایران بخش عظیمیش ربط داره به اینکه جامعه ایرانی جامعه فراموشکاری هست. و ادبیات، آواز، هنر شاید بتونه کمک بکنه به ایران و جامعه ایرانی که نگاهی به تاریخ داشته باشه که ما تکرار دردهای گذشته نباشیم و همینطور همدیگر رو بدون یک فرجام روشن تکرار نکنیم.
مسیح علی نژاد، تو در روزهایی که این تظاهرات گسترده و میلیونی توی ایران اتفاق میافتاد، حالا به خصوص متمرکز هستیم روی شهر تهران، ایران نبودی. من خودم اون روزها رو ایران بودم. اما وقتی کتاب تو رو خوندم، اتفاقهایی رو که توی اون روزها افتاد چنان تصویر کردی، با چنان جزئیاتی و با چنان احساس عمیقی. حالا میخوام بدونم که چه چیزی به تو کمک کرد که بتونی حادثه به این مهمی رو اینطور دقیق و با جزئیات ترسیم بکنی.
همونجوری که آقای معروفی گفته، باید با این حادثه ها لحظه به لحظه، روز به روز زندگی کرده باشی تا بتونی وقتی از ادبیات کمک میگیری در ثبتش دچار خطا نشی، دچار اغراق نشی، دچار توهم و تخیل بیش از حد نشی. گمانم این هست من هم مثل سایر همکاران دیگم دور از ایران لحظه به لحظه پشت همون قاب کوچیک کامپیوتر با تک تک حادثه ها زندگی کردم. هرگز به سوژه های خبری به عنوان یک سوژه صرف و نگاه سرد و مکانیکی نداشتم. و وقتی شما با سوژه های خبری زندگی میکنی و نفس میکشی، وقتی شب میری میخوابی تو رخت خواب، تمام اون حرفایی که مادران داغدار تو این یک ساله بهت گفتن توی گوشت هست، دیگه نمیتونی فقط قصه صرف بنویسی یا خبر بنویسی.
خب مسیح، من کتاب تو رو که میخوندم یک نکته توجهمو خیلی جلب کرد و اون این که یک نوعی از تضارب آرا توی کتاب تو در تصویرسازی که کردی رعایت شده و اصرار به رعایت این بوده که لایه‌های مختلف آدم‌هایی که تو این جنبش نقش داشتن، حالا مذهبی بودن، نمیدونم متعلق به مبارزان انقلاب سال 57 بودن، متعلق به نسل جدید هستن، کمونیست هستن، عقاید مختلف، مخالف مثلا جنبش سبز هستن، حتی انتقاداتی دارن به میرحسین موسوی، همه اینها رو سعی کردی در یک رنگین کمانی بگنجونی توی این جنبش. اما برای من سوالی که پیش اومد این بود که آیا تو یه جورایی خواستی همه رو راضی نگه داری و تصویری بدی از همه اندیشه ها تا کسی به تو نگه مسیح جای این بخش خالیه و مورد انتقاد قرار نگیری، یا اینکه واقعا میخواستی که تکثر و تنوع افکار و دیدگاه ها رو توی کتابت داشته باشی؟
چرا سوال صریحی پرسیدین. در واقع راضی نگه داشتن مخاطب شاید گاهی وقتا به عنوان یک انگ مطرح بشه، اما گمان من این هست که این بخشی از وظیفه ماست. شما نمیتونی تصویرگر یک جنبش در داخل کشوری باشی که استبداد اجازه ثبت حقیقت رو نمیده و شما در یک کشور آزاد میخوای وقتی این واقعیت رو ثبت بکنی همه رو ناراضی بکنی. در داخل ایران ما بارها میرفتیم خاوران رو میدیدیم، اما فرصت گزارش نویسی در مورد خاوران رو به ما در روزنامه‌های داخل ایران نمیدادن. طبیعیه وقتی من اون بخش رو ناراضی نگه داشتم به دلیل سانسوری که در ایران وجود داشت، اما وقتی از ایران دور میشم دیگه اون سانسور وجود نداره و من باید برای راضی نگه داشتن اون بخش که مسئولیتی است برای من خبرنگار، باید یک سهمی قائل بشم. توی این کتاب مهتاب هدایتی زنی هست که توی انقلاب 57 الله اکبر گفته، اما همه آرمان‌ها و آمال خودش رو از دست رفته میبینه. من در ایران نمیتونستم براش سهمی قائل بشم و اون همیشه شاید، حالا مهتاب نمایندگان زیادی داره بیرون از ایران، همیشه ممکن بود از من ناراحت باشه، از من شاکی بشه، اما در ادبیات خب این خیانت بزرگی هست که من بخوام جنبشی رو قصه بکنم که درش سهمی برای ناراضیان این جنبش وجود نداشته باشه و قائل نباشم. همینجوری هست که میگی و اعتراف میکنم که دلم میخواست کسی که کتاب رو میخونه ناراضی بر نگرده.
پس اتفاقی که میفته این هستش که تو موفق میشی به عنوان مسیح علی نژاد، یک خبرنگاری که اصلاح طلب بوده، خودت رو بگذاری کنار و بهتر اینطوری بگم که خودت رو به عنوان نماینده گروه فکری خودت در این داستان ببینی و گروه‌های فکری دیگر رو هم ببینی. اما چیزی که بعدش اتفاق میفته این هستش که قضاوت این وسط نیست و هیچ درست و نادرستی در بین هیچ کدوم از این گروه‌های فکری نویسنده به خواننده‌اش نمیده. به این چطور رسیدی؟
به عنوان مثال شاید نشه در هیچ جای خبر نوشت که بخشای عظیمی از ایرانیان خارج از کشور که ثبت شدن برای رسوندن صدای اعتراضشون به حکومت ایران اعتقادی به آقای موسوی نداشتن. شاید من به عنوان یک روزنامه‌نگاری که برای مجموعه اصلاح طلبان نوشتم نتونم سهمی برای اونها در رسانه‌هایی که چه خوشم بیاد چه نیاد رسانه‌های متعلق به جریان‌های حزبی و سیاسی هستن نمیتونستم برای اونها سهمی قائل بشم، اما در ادبیات میشه این کار رو کرد. آره، میشه خودت رو سانسور بکنی و بشی راوی همه نقد و نظرها و انتقادهایی که در واقع بخش زیادی از جامعه ایرانی به اصلاح طلبا داره. اما در مجموع همونطور که گفتی این کتاب قضاوت نمی‌کنه، یک ایران رنگین کمانی و متکثر رو کنار هم دیگه قرار میده. بسیجی در این کتاب نقش داره، بسیجی در این کتاب قضاوت نمیشه. شاید سعید مرتضوی خب با ادبیات تندی تو این کتاب مورد نقد قرار گرفت که من فکر میکنم این خطای کاری من هست، به عنوان یک نویسنده حق نداشتم که واژه‌هایی رو برای توصیف این آدم به کار ببرم، ولی من هم محصول یک جامعه استبداد زده هستم که نمیتونم خیلی ادعا بکنم بی خطا هستم و میتونم بر این خشم پیروز بشم.
خب مسی، آقای معروفی نوشتن در مقدمه که ما هممون بازجویی میشیم بابت چیزایی که نوشتیم، امیدوارم که این حس برای تو به وجود نیاد، اما به هر حال این پرسش هم مطرحه که آرزو رضایی شخصیت اصلی داستان تو همون مسیح علی نژاد دیگه، موهای فرفری و قد و قامت و کلاه مشکی و خلاصه همه چی شبیه خودته.
ببینید وحید پوراستاد خیلی زیبا در نقدی که به کتاب نوشته بود به همه ما یادآور شد که گاهی وقتا یک روزنامه‌نگار قصه های خودش رو در کنار قصه های دیگران قرار میده تا یک اثر خلق بکنه. همینطوره، یعنی من اگر از قصه های خودم بهره نمی بردم خالی بودم، چیزی نداشتم برای نوشتن و همه تلاشم هم این بوده که خودم محور این داستان نباشم. شاید برای همینه که وقتی از من میپرسی ایران نبودی اما چطور وقایعی رو نوشتی که من حسش کردم، این نشون میده که بخشی از آرزو رضایی فهیمه خضایدری هست، بخش دیگرش که بازجویی میشه ممکنه نفیسه دارکوهن باشه، اعظم ویسمه باشه، بدر سادات مفیدی باشه و تک تک روزنامه‌نگارایی که الان هنوز هم در زندان هستند. بنابراین آرزو رضایی تلفیقی از چند روزنامه‌نگار هست که میشه گفت از خبرهای اونها در صفحه های مجازی کمک گرفتم تا قصه های خودم رو در کنار قصه های اونها قرار بدم و به جای اینکه در کتاب های قبلیم شخصیت اول تاج خار و من آزاد هستم مسیح علی نژاد بود، اما اینجا آرزو رضایی نمیتونه فقط مسیح علی نژاد باشه.
ساراماگو، جوزه ساراماگو میگه که بعضی از شخصیت های داستانی هستن که به جمعیت جهان افسوده میشن. تو چنین شخصیتی تو داستانت داشتی؟
شاید من نتونم این رو بگم که کدومی که از این شخصیت های داستان رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد به مخاطبان معرفی بکنم و بگم این رو باید پرورش بدیم، ولی هر کدوم از اینها من فکر میکنم آره اضافه میکنن به جمعیت جامعه. آرش کسی هست که توی روز عاشورا و توی راهپیمایی های 30 خرداد و 25 خرداد با ترس و لرز میره تو خیابون و سرکوب رو با چشمای خودش میبینه اما سرشار از امیده. فکر میکنم که شخصیت های مثل آرش میتونن تکثیر بشن در جامعه.
خب مسیح علی نژاد، از این به بعد میخوای بیشتر روزنامه نگار باشی یا میخوای بری به سمت نویسندگی؟
من آدمی ام که خیلی زود گریه میکنم، اشکم در اشکمه، خیلی زود میخندم، خیلی زود پرخاش میکنم و ممکنه عصبانی بشم، خیلیم زود آروم میشم. بنابراین کسی نمیتونه از من بپرسه که مسیح کدومه، اونی که گریه میکنه یا اونی که میخنده، اونی که پرخاش میکنه و داد میزنه صداش بالا میره وسط حرف دیگران میپره یا اونی که صبوری میکنه و زود آروم میشه. من تلفیقی از همه اینها. بنابراین روزنامه نگاری و داستان نویسی هم برای من مثل همین حسای درونی من هست. نمیتونم بگم که من میخوام روزنامه نگار باشم از این پس یا فقط میخوام بشینم قصه بنویسم.
خب مسیح علی نژاد، مرسی، ممنونم که با ما بودی در این بحث و در مجله زنان این هفته رادیو فردا.
من هم سپاسگزارم.
مجله این هفته صدای دیگر هم به پایان میرسه. یک بار دیگر با این مجله من فهیمه خضرحیدری در کنار شما بودم. از همراهیتون سپاسگزارم تا صدای دیگری در قراری دیگر.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد. صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.